مرتضی همت، کارشناس مذهبی، و خیلی هم از شما ممنونم شنوندگان عزیز که شنونده برنامه باغ فیض رادیو تهران بودید. خیلی خیلی ممنونم. در این شبهای عزیز برای هم دعا کنیم. دلی که برای دلی دیگر دعا کنه قطعا دلی پاکه. امیدوارم که با این دلهای پاکتون برای همه مریضا، برای تمام کسانی که این زمان عزیز در این وقتهای عزیز روی تخت بیمارستانن، خیلی دستشون به این اماکن نمیرسه که در این شادی ها و در این جشن ها شرکت کنن. شما که در این لحظه شنونده باغ فیض رادیو تهران هستید و ایام به کامتونه، انشالله برای همه دعا کنید که انشالله سرپا بشن و این بیماری از مملکت بره. و دعا میکنم در آخر برای مقام معظم رهبری که انشالله سایشون بر سر همه ما باشن تا قیام آقا امام زمان، و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
پویا سالکی،
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام. امشب چهارم قسمت زندگی نامه و خاطرات استاد محمود حکیمی، نویسنده محبوب ادبیات دینی ایران، را تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. شب گذشته شنیدید که راوی از ماجراهای پژوهش‌های دینی اش سخن گفت. گفت که در محضر شهید بهشتی نکته‌های اساسی و مهمی را آموخت و در نوشتن داستان‌های دینی به کار زد. از ماجرای رفتنش به قم و همکاری با نشریاتی مانند مکتب اسلام و نسل نو گفت، و اینکه داستان‌هایی را که برای آن مجله‌ها نوشته بود بعداً به صورت کتاب هم منتشر کرد. گفت که آثارش با استقبال بی‌نظیری مواجه می‌شد و او را تشویق به ادامه راه می‌کرد. در مورد یکی از داستان‌هایش به نام پیکار سرنوشت سخن گفت که در اداره نگارش وزارت فرهنگ و هنر آن زمان گیر کرد و با ممیزی شدیدی روبرو شد. اکنون به ادامه ماجرا در چهارمین شب کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. آن موقع اداره نگارش وزارت فرهنگ و هنر زیر نظر ساواک هدایت می شد. داستان پیکار سرنوشت قبلن در مکتب اسلام چاپ شده بود، ولی وقتی رفتیم اداره نگارش که جواب بگیریم، گفتن شما دیگر دنبال کتاب پیکار سرنوشت نیایید. پرسیدم چرا؟ گفتن ممنوع شده. بعد همان مرد آرام در گوش من گفت الان چون رئیس ها اینجا هستن نمی توانم بگویم. شما فلان روز بیایید، من توضیح می دهم. فلان روز رفتم دیدم آن مرد تنهاست. رفت پرونده کتاب رو آورد و آرام گفت کسی نفهمه که من اینو به شما نشون دادم. نگاه کردم دیدم روی برگه‌ای نوشتن محرمانه. بعد پرسیدم حالا من چیکار باید بکنم؟ گفت اینجا نوشتن که اگه 65 صفحه کتاب عوض بشه چاپش بلا مانع. گفتم اون وقت دیگه چیزی از کتاب باقی نمیمونه. به هر حال رها کردم و آمدم بیرون. آقای انصاریان هم کتاب را 10,000 جلد زده بود. رفتم به او گفتم اینها جلوی کتاب را گرفتن. اون شماره که قبلا به ما داده بودن شماره کتابخانه ملی بود. به هر حال آقای انصاریان با جرأت تمام و با یک شماره دیگر که از خودش زد کتاب را پخش کرد و خیلی سریع هم به فروش رفت. من آن زمان گذشته از نوشتن مقاله و داستان درباره تاریخ تمدن جهان هم تحقیق می‌کردم. از کتاب‌های مختلف یادداشت برمی‌داشتم و نگه می‌داشتم. مرحوم غلامرضا سعیدی گاهی به شوخی می‌گفت که این حکیمی دست از تاریخ تمدن بر نمی‌داره. البته خودش هم منابع مهمی در اختیارم می‌گذاشت. گاهی که دچار اشکال می‌شدم به او رجوع می‌کردم. از دیگر کسانی که باید نام ببرم آقای مهدی پیشوایی است که مدتی سردبیر مجله مکتب اسلام بود. دیگری استاد سید مشتبه موسوی لاریست که آثار مهمی منتشر کرده بود. اینجا باید از مرحوم داوود الهامی یاد کنم که او هم مدتی سردبیر فاضل و پرتلاش مجله درسایی از مکتب اسلام بود. راستی این خاطره را تا یادم نرفته هم اینجا بگویم که من حدود 4 سال که در دفتر مجله مکتب اسلام در تهران بودم برای گرفتن مقاله های اشخاص خودم می رفتم. شهید مطهری هم آن موقع برای مجله مقاله می نوشت و من می رفتم خانه ایشان آنها رو می گرفتم. شهید مطهری نمی دانست که من هم در مجله مقاله می نویسم. البته می دانست که شخصی به نام محمود حکیمی مقاله می نویسد، اما نمی دانست که آن شخص منم. به هر حال یک روز که رفتم خانه ایشان مقاله را بگیرم به من گفتند اگر محمود حکیمی را دیدی به او بگو داستان سوگند مقدس او را خواندم و خیلی خوب بود، از ایشان تشکر کنید. من لبخندی زدم و گفتم محمود حکیمی خودم هستم استاد، که ایشان هم لبخندی زدند و با بزرگواری مرا پذیرفتند و حدود 20 دقیقه کنارم نشستند و درباره داستانهایم صحبت کردند. آنقدر تشویق شدم که یادم نمی رود. خاطرات من از مرحوم محمد تقی جعفری هم بسیار زیاد است. ایشان در محله ما خیابان خراسان زندگی میکرد. اندیشمندی بزرگوار بود. من و جمعی از دوستان روزهای دوشنبه به منزل ایشان میرفتیم و از درسهایشان استفاده میکردیم. مردی فوق‌العاده متواضع بود. من در خاطراتی که در سال 1382 در نشریه تحت عنوان 40 سال کار در مطبوعات دینی نوشتم برخی از ماجراهایم با ایشان را آوردم. مرحوم علامه جعفری از کسانی بود که من را برای نگارش داستانهایی با درون مایه دینی خیلی تشویق میکرد. او از حافظه خوبی برخوردار بود. گاهی در میان درس 2 صفحه از آثار نویسندگان مشهور را از حفظ میخواند. درسهای او از نهج البلاغه و یا مثنوی معنوی تأثیر فراوانی بر من داشت. بعدها که کتاب در مدرسه مولانا را نوشتم در مقدمه‌اش از مرحوم محمد تقی جعفری به تفصیل سخن گفتم. اگر بخواهید بدانید که من از سخنرانی‌های چه کسانی در مساجد معروف بهره برده‌ام، باید به چند اسم اشاره کنم. مرحوم حاج سلطان، مشهور به سلطان الواعظین، مؤلف کتاب مشهور شب‌های پیشاور، یکی از آنها بود که از سخنرانی‌هایش بسیار بهره معنوی بردم. از دیگر شخصیت‌ها هم استادان وحید خراسانی، نوری همدانی، مناقبی، مروارید، سقازاده، اعتمادزاده، مرتضوی، حلبی، آیتی، صدر بلاغی، مکارم، حجتی کرمانی، خزعلی، شجونی، نهاوندی، حاج سید جوادی، مطهری، خندق‌آبادی، انصاریان، محمد تقی شریعتی، هاشمی رفسنجانی و تعدادی دیگر از جمله واعظانی بودند که از سخنرانی‌هایشان بهره‌های معنوی فراوان بردند. مرحوم فلسفی هم در بیان و جذب مخاطبان بسیار موفق بود. اما مرحوم صدر بلاغی در شیوه گفتار و مباحث استدلالی موفق‌تر از دیگران بود. من همانطور که قبلا هم گفتم، در مسجد لورزاده و سالها بعد در حسینیه ارشاد و مساجد و هیئت‌های دیگر از سخنرانی‌های او خیلی بهره بردم. او از دانشی وسیع و بیانی محکم برخوردار بود. از وعاظ مشهوری که نام بردم، وحید خراسانی و مرحوم انصاری معمولاً هر دو با هم در یک مجلس سخنرانی داشتند. مرحوم خندق‌آبادی هم بسیار خوب سخن می گفت. مرحوم سقازاده هم لهجه آذری شیرینی داشت. مرحوم شبستری هم در مسجد ارک شبهای جمعه تفسیر قرآن داشت که برای من بسیار مفید بود. اما در مورد مداحان در آن دوران، اکثر مداحان دانش و معلومات زیادی نداشتند. اما در میان آنها مداحان مخلص و آگاه و فروتن هم کم نبودند. من از مرحوم حاج اکبر ناظم، مداح پرشور اهل بیت علیهم السلام، خیلی استفاده کردم. مردی متین و با اخلاص بود. خانهش روبروی مسجد لرزاده بود. خدا رحمتش کند. از او اشعار سبک و بی‌ارزش و گلوامیز نشنیدم. بیشتر وقتا قبل از سخنرانی واعظ در مسجد لرزاده ابیاتی در متن امامان شیعه می‌خواند. در ذکر مصیبت هم کلمات غلوامیز نمی گفت. این را هم اضافه کنم که هر کدام از این مداحان و واعظان در زمینه خاصی تخصص داشتند. مرحوم صدر بلاغی در زمینه زندگانی پیامبران توحیدی و مخصوصاً پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آگاهی بسیار داشت. او در سخنرانی‌های خود از واژه‌های فخیم و زیبا استفاده می کرد. مرحوم فلسفی هم بیشتر در زمینه تعلیم و تربیت سخن می گفت. آقای وحید خراسانی در سخنرانی‌هایش بسیار جالب حرف می‌زد. مرحوم انصاری هم بسیار شیرین سخن می‌گفت. مخصوصاً وقتی در ضمن سخنرانی‌ها لطیفه‌های جالبی نقل می‌کرد و همه را می‌خنداند. مرحوم فلسفی هم به خصوص در ماه‌های رمضان از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر در مسجد سید عزیزالله واقع در بازار تهران سخن می‌گفت. آن سال‌ها از 1337 تا 1342 من در دبیرستان حافظ که نزدیک مسجد عزیزالله بود درس می‌خواندم. هر روز می‌رفتم پای منبر ایشان. مرحوم فلسفی به زبان ساده و بسیار جذاب سخن می‌گفت. بیشتر سخنرانی‌های او در مسجد سید عزیزالله چند سال بعد به صورت کتاب منتشر شد که کتاب جالبی در زمینه تفسیر قرآن و تعلیم و تربیت بود. خاطره ای از سخنرانی های مرحوم صدر بلاغی دارم که خیلی جالب است. همانطور که می دانید ایشان خیلی شهامت داشت. فراموش نمی کنم که وقتی مرحوم کریم آبادی از اعضای جبهه ملی در زندان بود، متاسفانه دختر نوجوان ایشان فوت کرد. در مسجدی نزدیک سرچشمه جلسه یادبودی برگزار شد. مرحوم کریم آبادی را همراه چند پلیس از زندان آوردند. بسیاری از فرزانگان از جمله مرحوم غلامرضا تختی به آن جلسه آمده بودند. مرحوم صدر بلاغی منبر رفت و ضمن تسلیت به کریم آبادی از ضرورت آزادی در جامعه و مصیبت‌های استبداد سخن گفت. درباره خاطراتم از مرحوم دکتر علی شریعتی هم باید بگویم که ایشان در اواخر دهه 40 در ماه‌های محرم و صفر و ماه رمضان از مشهد به تهران می آمد و در جلسات متعددی سخنرانی داشت. من از جلسات ایشان هم خیلی استفاده کردم. متاسفانه اغلب آن سخنرانی‌ها ضبط نشده که اگر می شد برای بسیاری افراد مخصوصاً جوانهای امروز خیلی مفید و سازنده بود. من دکتر را خیلی دوست داشتم. شیخ محمود حلبی هم از اواسط دهه 40 در خیابان لرزاده سکونت داشت و از همسایگان ما بود. او گاهی به دعوت مرحوم حاج شیخ جواد فومنی در مسجد نو سخنرانی داشت و گاه در محرم هم در یکی از هیئت‌ها سخن می‌گفت. از بیانات ایشان هم خیلی استفاده کردم. من تقریبا تا اواسط دهه 40 به هیئت‌های مذهبی می‌رفتم، اما از آن به بعد فقط به مسجد لرزاده می‌رفتم. در مسجد لرزاده با فوت مرحوم علی اکبر برهان پس از مدتی وقفه آقای تونکابونی برادر مرحوم فلسفی پیشنماز شد. او کلاس درسی در مسجد تشکیل داده بود که من در آن هم شرکت می‌کردم. کتابخانه‌ای هم در مسجد بود که کتاب‌های خوبی داشت. مرحوم خاموشی هم در آن مسجد عربی تدریس می‌کرد که من در بیشتر آن کلاس‌ها شرکت می‌کردم. گاهی اوقات هم به مسجد محمدی واقع در خیابان زیبا می‌رفتم. آنجا هم کلاس‌های جالبی تشکیل می‌شد. در مدرسه آشیخ عبدالحسین واقع در انتهای بازار کفاش‌ها جنب مسجد آذربایجانی‌ها هم دکتر نجفی تدریس میکرد که برایم بسیار مفید بود. یادم نمی رود که مرحوم برهان و مرحوم حاج شیخ جواد فومنی در مورد سخنرانی در مساجد اختلاف نظرهایی با هم داشتند. مرحوم برهان روش‌های خاصی در تبلیغ داشت. وعاظ مشهوری نظیر مرحوم فلسفی را برای سخنرانی به مسجد دعوت می‌کرد، اما دوست نداشت که بلندگو به مسجد بیاورند. این بود که وعاظ و مداحان مجبور بودند صدای خود را بلند کنند تا همه بشنوند. مرحوم فومنی برعکس عقیده داشت که بلندگو کارکردی نظیر عینک دارد. می گفت اگر استفاده از بلندگو اشکال شرعی داشته باشد، پس استفاده از عینک هم اشکال شرعی دارد. زیرا این یکی بینایی را بهتر می کند و آن یکی صدا را. البته تفاوت عمده آنها تنها درباره استفاده از بلندگو نبود. شیوه برخورد آن دو نفر با حکومت نیز متفاوت بود. مرحوم فومنی شدیداً با رژیم شاه مقابله می کرد و معمولاً در هر سال 2 یا 3 ماه را در زندان بود، اما مرحوم برهان در سیاست دخالت نمی کرد و اعتقاد به فعالیت‌های فرهنگی داشت. مرحوم برهان یک مدرسه ابتدایی در خیابان پاک به نام مدرسه برهان تأسیس کرده بود که شامل پیش دبستانی و دبستان بود. من 1 سال در آن مدرسه درس خواندم. مرحوم فومنی هم کودکستان و دبستان دخترانه تأسیس کرد که خواهرم آنجا درس خواند. به هر حال آنها مردانی پاک سرشت بودند. خداوند روح هر دوشان را شاد کند. از اواخر دهه 40 من دیگر وارد عالم نویسندگی و ترجمه و تألیف شدم که خودش ماجراهای خاصی دارد و آنها را برایتان خواهم. Thank you. خب دوستان عزیز، چهارمین قسمت زندگی نامه و خاطرات استاد محمود حکیمی را شنیدید. این برنامه با تنظیم رادیویی سردبیر کتاب شب محمد باقر رضایی، صدا برداری محسن فراهانی و روایت این صدا بهروز رضوی تقدیم شما شد. تا فردا شب و بازخوانی پنجمین و آخرین قسمت این خاطرات، خدا نگهدار.
صدایی از قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. می توانید قرآن بخوانید، سوره مبارکه مزمل. همزمان با میلاد حضرت علی علیه السلام، رادیو قرآن برگزار می کند جشنواره قرآنی صد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی رادیو قرآن به نشانی www.radioquran.ir مراجعه و یا با شماره 021-27-860-100 تماس حاصل فرمایید. ارسال آثار از 26 بهمن ماه سال 1400. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان. جشنواره قرآنی صد.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخت شناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. گفتگوی ما تا به دانجا رسید که فایده شناسی دعای برای تعجیل فرج و مفهوم غیبت رو با یکدیگر مرور می‌کردیم. فایده سوم رو اینطور مطرح کردیم از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام، که امنیت فکری و روحی. و در ادامه میگیم که همه هادیان جملگی نوری واحدند. این رو در فرازی از زیارت جامعه کبیره میابیم، این جمله رفیع رو:
همه هادیان جملگی نوری واحدند. مفاتیح الجنان، زیارت جامعه کبیره.
این بزرگواران کاملترین مخلوق خداوند و شبیهترین موجودات به خداوند هستند. این جمله یکی از جمله‌های گره‌گشا در زندگی ما هست، برای اینکه بتوانیم همه ابعاد وجودی خودمون رو سامان بدیم، یعنی در شیوه اندیشیدن، در شیوه گفتاریمون، در شیوه رفتاریمون و به اصطلاح سبک زندگیمون بتوانیم یک تحول زیستی برای خودمون ایجاد کنیم. مثلا وقتی که در منابع حدیثی در نزد امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌یابیم که شبیه ترین شما به خدا صبورترین شماست، شبیه ترین شما به خدا پر عطا ترین شماست. این شبیه ترین ها به عبارتی شبیه ترین ما به خدا اونی هست که شبیه تر به امام باشه، به امام معصوم در سبک زندگی. آنها جانشینان و خلفای پروردگار بر روی زمین و کامل ترین مظهر اسماء و صفات او هستند. یکی از نامهایی که معصومین را به آن میخوانیم فالمثل الاعلا هست، یعنی در زیارت، در خود نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام کریمه رو میابیم، در زیارت جامعه کبیره میابیم که مثالی که زده میشه ذهن انسان رو راهنمایی میکنه. همه ما تجربه داریم، یه معلم، یه استاد، یه کسی که یه قدری بیشتر از ما میدونه، زمانی که هنوز ذهن ما آمادگی پذیرش یک مفهوم کلان رو نداره، با مثال اون برای ما باورپذیریش منطقی میشه، جا میفته و ما میتوانیم در سیر یادگیری قرار بگیریم. قرآن کریم حتی پشه رو مثال میزنه و خداوند هم میگه خداوند هیچ عبایی نداره که حتی یه پشه رو مثال بزنه، برای اینکه در ذهن ما اون مسیر یادگیری، اون جریان یادگیری شکل بگیره و هدایت بشه. برای همین یعنی عالی ترین نمونه ای که خداوند در قرآن کریم آنها را به خود نسبت داده است و تجلی واژه اسوه و تجلی واژه الگو. اگر هر کجای دیگری تقلید با قدری تردید بهش نگاه میشه و تحقیق جای تقلید رو میگیره، در مسئله الگو تحقیق و پیروی و اطاعت از مدل تحقیق، یعنی محقق شدن وعده ای که خداوند داده. اینجا خیلی زمینه روشنه و امام معصوم علیه السلام دارن میفرمان اگر ما رو و فضائل ما رو یافتید آنگاه پیروی کنید، دیگه تردیدت برای چیه؟ اگر یافتی، اگر دیدی، به قول حضرت امیر میگه اگر در زندگی من یک دروغ یافتید، خیلی جمله است دیگه برای کسی که به دنبال هدایته. امیرالمومنین میگه بگردید کل زندگی علی رو، فقط یه فقره دروغ درش بیابید، یه فقره تمایل به باطل رو درش بیابید، اون وقت نتیجه گیری کنید. اگر دیدید کسی هم خودش و هم اسلافش نیکوکارن، آیا قابل اتکا نیست؟ آیا نمیتوان به او برای هدایت تأسی جست و بهره گرفت؟ لذا بهره سوم از فایده شناسی دعای برای امام زمان علیه السلام امنیت فکری و روحی است. برای کدام منظور؟ برای همه جنبه‌های زندگی، برای رفتن رو به سمت